بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی دیگه از تنبیهاتی که مرحوم امام قدس الله نفسه بعد از اینکه قاعده لا ضرر را تفسیر می کنند، تنبیه چهارمی است که در مورد تعارض ضررین، یعنی اگر بنا شد به اینکه خواسته باشی شخصی در مال خودش تصرف کند، موجب برای اضرار به دیگری میشه، و اگر اینکه ترک تصرف کند موجب ضرر خودش میشه. اینجا چه حکمی داره که این مسئله از دیر زمان زمان مرحوم شیخ هم در رسائل مطرح کرده، دیگران هم همینطور، ما هم قبلا فرمایشات مرحوم استاد خویی و آیت الله سیستانی را به عرض رسوندیم، ایشون هم متعرض همین مسئله شده. حقیقت قضیه این است که اساساً این یک دوخی شده و مشکلی ایجاد کرده که خب از یک طرف مسلمه که بر ما واجب نیست که تحمل ضرر کنیم برای اینکه از غیر دفع ضرر بشه، از طرف دیگر کاری باید انجام بدیم که موجب اضرار غیر باشه، این هم که باز ممنوعه. حالا اگر بنا به این شد که بالاخره من اگر خواسته باشم تصرف در مال خودم بکنم، همساده من ضرر میکنه، مثل همان مثال معروف حفر بالوعه در خانه خودم کنم، چاه همساده فاسد میشه و آبش قابل استفاده نیست. حفر بالوعه در خانه خودم نکنم، این هم باز موجب برای تضرر من صاحب ملکه. این گونه موارد چه باید کرد؟ و این نظیر هم زیاد داره. گفتیم یه مرتبه مقام اکراه که کسی را وادار میکنن که باید دی به دیگری ضرر وارد کنی، بری مثلا از او فلان مبلغ مال بگیری و الا اگر نگرفتی از خودت خواهیم گرفت. یه مرتبه مقام اکراه، یه مرتبه مقام اکراه نیست. همونطور که مثل زدیم حفر بالوعه در منزل خودش که مستلزم اضرار به چاه همساده. اگر مقام اکراه باشه که ایشون در تنبیه ثالث به این اشاره کرده اند، اینجا ما هستیم و حدیث رفع الاکراه، رفع لن امتی تسعت و اشیای، یکی هم رفع مستکره علیه و مزتر رو الی. مردم اگر بر یک امری اکراه شدند، اون مرفوعه، یعنی حکمی که برای عملی لولا الاکراه ثابته، با اکراه اون حکم مرفوع میشه. خب اضرار به غیر حرامه، اگر ما را اکراه کردن بر اضرار به غیر، علی القاعده رفع مستکره علیه، اون حرمت اضرار به غیر را برطرف میکنه. همونطوری که اگر طلاقی را به اکراه وادار کردن یا بیعی را مکره شد بر او، گفتن حکم طلاق مرفوعه، حکم بیع مرفوعه، پس بیم بگیم اضرار به غیر هم اگر کسی را اکراه کردند مرفوع باشه. این مقام اول که مقام اکراه که استاد خمینی در تنبیه سوم به این اشاره میکنه. مقام دوم که مقام اکراه نیست بعد به عرض برسانم. در روز چهارشنبه به عرض رسوندم که ایشون میگویند اگر مقام مقام اکراه باشه خوب حرمت اضرار به غیر میتواند به دو دلیل مرفوع باشه. دلیل اول همین قاعده رفعه که قاعده رفع میگوید هر عمل حرامی عند الاکراه حلال میشه. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. درست. اما به این اطلاق هم نمیتوان حکم کرد که حالا اگر ما را اکراه کردن بر کشتن کسی حق داریم او را بکشیم؟ کلا. یا ما را اکراه کردن به اینکه اگر دست کسی را نبری و قطع نکنی باید 5 دینار 10 دینار بدی. بفرمان اینطور نیست که ما بیم بگیم به خاطر اکراه حق داریم هر گونه ضرری را بر غیر وارد کنیم، بلکه معلومه این گونه موارد با توجه به اینکه دلیل امتنانی است و همه امت در امتنان مساویان، اینطور نیست که ما بتوانیم به دلیل رفع اکراه بگیم هر گونه ضرری را به غیر وارد کردن جایزه. کلا، نه. عقل و قاعده عدل و انصاف اقتضای این نمی کنه که برای خاطر دلیل رفع اکراه اضرار به غیر به نحو مطلق جائز باشه. پس نسبت به حکم تکلیفی حرمت اضرار به غیر میگیم دلیل رفع الاکراه رفع حرمت میکنه، اما در صورتی که این رفع حرمت برخلاف عدل و انصاف نباشه. ما را اگر اکراه کردن که سر کسی را قطع کن و الا 100 دینار باید بدی، خب به درک 100 دینار را باید داد، ولی حق نداریم که قتل نفس کنیم یا دست دیگری را ببریم. بله، نسبت به احکام وضعیه آری، اگر ما را اکراه بر طلاق یا اکراه بر نکاح یا اکراه بر بیع کردن، حکم وضعی که عبارت از صحت معامله و صحت طلاق باشه مرفوعه. این نسبت به اکراه. اما اگر فرض اکراه در کار نبود، مثل همین ضرر بالوعه که موجب برای ضرر به همساده میشه، ایشون 6 فرض ذکر کرده که این فروض در فرض ضرر و یا حرج. گاهی ممکنه که مثلا ترک اضرار به غیر موجب حرج من بشه، یعنی موجب ضیق و کلفت بشه. گاه ممکنه موجب ضرر بشه. در همساده هم گاه ممکنه موجب حرج باشه، گاه ممکنه موجب ضرر باشه، و گاه ممکنه طرفین ضرر کنن و گاه ممکنه طرفین حرجی باشه برشون. اولا آیا قاعده لا حرج بر لا ضرر حاکم است چنان که شیخ احتمال داده؟ بگیم خب لا ضرر حرمت اضرار به غیر را اثبات میکنه به عنوان یک حکم اولی و لا حرج میشه حاکم بر ادله اولیه. پس اگر جایی عمل من موجب اضرار به غیر باشه و ترک عمل موجب حرج بر من باشه، بگوییم به خاطر لا حرج اضرار به غیر جائزه. آیا اینطوره که لا حرج بر لا ضرر هم مقدم باشه؟ برخی گفتن خیر، لا حرج و لا ضرر هر دو دلیل ثانوی هستند، چون که استاد خویی و همچنین آیت الله سیستانی گفتن هم لا حرج ادله از ادله ثانوی است و هم لا ضرر، این دو یکی بر دیگری حاکم و مقدم نیست. بعضی هم گفتن خیر، لا حرج مقدمه، برای اینکه لا حرج معنای رفع هر چیزی که حرجی باشه، حتی اضرار به غیر. اگر ترک اضرار به غیر برای من حرجی بود، لا حرج این اضرار به حرمت اضرار به غیر را بر می داره. اما انصاف اینه که اینم نمیشه ملتزم شد، زیرا هر دو دلیل امتنانی هستند. هم رفع ضرر دلیل امتنانی است و هم دلیل رفع حرج دو دلیل امتنانی. بگیم یکی بر دیگری متقدمه و حاکم بر اوست، این دونه و خرط القطات. بنابراین اینم بگذاریم کنار که بگیم اگر دوران اهم بین حرج و ضرر شد، لا حرج بر لا ضرر مقدمه، این هم برهان و دلیلی در کار نیست. پس ناگزیر این دو دلیل ثانوی هر دو در عرض یک دیگرند. حالا که در عرض یک دیگر شدند، پس کنید که اگر حفر بالوئه در خانه نکنند، بر من ضرری یا حرجی؟ حفر بالوئه کنند، بر همساده ضرر و حرج وارد میشه. اینجا چه باید کرد؟ آیا تحمل ضرر بر من به خاطر حرمت اضرار به غیر یا تحمل حرج بر من به خاطر دفع حرج از غیر واجبون ام لا؟ اینجا معمولا میگن به خاطر اینکه دو دلیل متعارضند، ضرر همساده با ضرر من به تعارض تساقط میکنه و بعد باید رجوع کرد به قانون اولی که قاعده سلطنت باشه. هر کسی که مالک مال خودشه، در مال خودش مسلط و سلطنت داره، پس لهو این که در مال خودش حفر بالوئه کنه گرچه موجب اضرار به همساده باشه. اگر دستمان از دلیل سلطنت کوتاه شد، بگیم مرجع اصل عملیه، شک می کنیم آیا حرام بر ما حفر بالوئه یا حرام نیست، بگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتتع. باید ببینید تضاهم در جاییست که فقط منشأ اشکال عدم قدرت بر امتثال دو تکلیف باشه، نه من دو تکلیفی به من متوجه نشده که تکلیفی که بر من متوجه شده است عبارت از این که من نباید تحمل ضرر کنم. ببینید فرض کنید که یعنی بیایم بگیم که هر کدوم که من چه دایدن که بخاطر اینکه شما ضرر بیشتر نبرید من ضرر کمتر تحمل کنم. ببینید در تضاهم در جایی است که دو تکلیف در مقام امتثال ازش حاصل بشه، این دو تکلیف بر من که تحمل ضرر تکلیف که نیست که به من میگین که من تحمل ضرر بر من واجب یا حرمت یا فلانه، اضرار به غیر حرامه. بله پس یک طرفه، این طرف دیگه تکلیفی نیست که ما بگیم که مقام تضاهم بین تکلیفینه. به محضرتون عرض می شود که آمدن تو گفتن مسئله در آن باب داخله، ولی یک اشکال بزرگی که در مقام اون این است که میگن هیچ حکمی نمیتواند اعدام موضوع خودش را کنه یا حتی اعدام مصداق خودش را کنه. مثلا دلیل اکرم کل عالمین این کاری با این نداره که موضوع از چه راهی ثابت شده، فقط میگه موضوع ثابت عالم مسلم العالمیه، اکرامش واجبه، اما آیا این عالم هست یا عالم نیست کاری نداره. و بعد نمیتوانه وجوب اکرام که بس کنه مستلزم عدم صدق عالم بر زید بشه، چون با موضوع هیچ وقت دلیل کار نداره. اشکالی که در اینجا هست گاهی اینه، میگن که خب حرمت اضرار به غیر درسته، به مقتضای لا ضرار حرام است ایجاد ضرر بر همساده و چاه همساده را فاسد کردن حرام و جائز نیست، اما این اضرار به غیر موجب میشه برای تحمل ضرر خود صاحب خانه. اگر بر من اضرار به غیر حرام باشه و این بعد موجب میشه که من ضرر کنم و بالوئه حفر نکنم، بعد لا ضرر این رفع حرمت اضرار را بر میداره. لا ضرر میگه تو برات لازم نیست تحمل ضرر کنی، پس همین لا ضرر ولا ضرار هم موجب شد برای حرمت اضرار به غیر، و چون ترک این اضرار موجب برای ضرر من مالک میشه، پس بگیم به این که این دلیل لا ضرر موضوع خودش را بر میداره. یعنی به این معنا لا ضرر که میگه حرام است اضرار به غیر، این چون موجب برای تحمل ضرر من میشه، پس این حرمت برداشته میشه. آیا این درسته؟ گفتن به این که استاد خمینی میگه در دنیا پیدا نمیشه یک دلیلی که رافع موضوع خودش باشه. شما میخواید بگید لا ضرار موجب میشه که رفع ضرار بشه و بگید ضرری در کار نیست، برای اینکه این رفع حرمت اضرار به غیر موجب برای تحمل ضرر خود صاحب خانه میشه و تحمل ضرر صاحب خانه مرفوعه، پس ضرری در واقع وجود پیدا نمیکنه. ایشون میگن این اشکال وارده، اما بعضی خواستم بگن چرا ما مواردی داریم که دلیل رافع موضوع هم میشه، مثل استصحاب سببی و مسببی. ما شک داریم که آب طاهر است یا نجسه، لباسی که با آب شستیم نمیدانیم طاهر است یا نجسه. دلیل استصحاب در هر دو جاری میشه، حکم به بقاء طهارت آب و بقاء نجاست ثوب میکنیم. اما در این حال گفتن جریان استصحاب در سبب مانع از جریان استصحاب در مسبب میشه. اینجا هم بگیم تحمل ضرر صاحب بالوئه، این موجب رفع اضرار حرمت اضرار به هم ساده میشه، پس این مانعی نداره. همون طوری که در جریان استصحاب در شک سببی موضوع استصحاب شک مسببی را بر می‌داره، در ما نحنفی هم تحمل ضرر صاحب خانه موضوع حرمت اضرار به غیر را برداره. بعد جواب میدن میگن خیر، در استصحاب سببی و مسببی، استصحاب سبب موضوع مسبب را به کلی بر می‌داره، به این معنا که بعد از اینکه آب طاهر بود دیگه شکی در طهارت ثوب مقصول به آب نداریم، دیگه جای جریان استصحاب نیست. اما در ما نحنفی اینطور نیست که تحمل ضرر من موجب بشود برای این ببخشید اضرار به همساده موجب بشه برای این که من متحمل ضرر نشم. چرا من متحمل ضرر میشم اگر ترک اضرار کنم؟ اگر ترک ضرر به خودم را نکنم مستلزم اضرار به همساده. بنابراین قیاس اینجا با اون محل قیاس مع الفارقه. حالا سرانجام ما چه باید کنیم؟ انصاف اینی که بگیم رجوع به قاعده سلطنت کنیم و عرض منه و رفعیت کنیم از اضرار به همساده؟ این هم که کار مشکلیه، زیرا مبنای اسلام بر این نیست که کسی به دیگری اضرار وارد کنه و این قانون لا ضرر ولا ضرار یک امر عقلی و این مبتنی بر فطرت و عقلانیت. پس در چنین موردی که بین دو ضرر تعارض میشه چه باید کرد؟ به نظر میرسه که یا مرجع رجوع به حاکمه، حاکم برای رفع خصومت بالاخره مجال داره، او بر طبق فتوای خودش رفع مشکل میکنه. و اما اگر نبود، ما هستیم و قانون عدل و انصاف، نمیگیم چون تو مالکی پس حق تصرف در مال داری ولو با ضرر زدن به غیر. باید لا محاله نشست یک مصالحه‌ای در کار آورد که به قول علامه در تذکره، کسی که میخواد در خانه اش مثلا آبی، چاهی، حیات چی حوزی حفظ کنه، باید بنا را کاملا مستحکم کنه. این بنا منزل خودش را، بالوعش را مستحکم کرده. حالا اگر همساده در اثر سوس بودن بنایش دیوارش بریزه یا چاهش فاسد بشه، من دیگه تقصیر ندارم. هر کسی باید سعی کند که اضرار به غیر وارد نکنه، ولی نمی شود سلب سلطنت از او کرد. اگر مستلزم است تضرر صاحب خانه را، صاحب خانه اگر حفر بالوعه نکند متحمل ضرر باید بشه، میگیم نه این کار لازم نیست. اما بر این آقا لازمه شرایط جلوگیری از اضرار به همساده را فراهم کنه. حالا اگر همساده منزلش سسته یا چاهش مثلا دارای کبر به قول امروزی ها نیست، او باید بره کار خودش را درست کنه و حل کنه. اما اگر از این جهت هم دست ما کوتاه شد، دیگه جایی جز مصالحه و برخورد انسانی بین طرفین نیست. خب این سخن ما در لا ضرر ولا ضرار. حالا یک فهرستی از مباحث به عرض برسانم که این فهرست جمع بندی این چند درسی است که در مجموع لا ضرر ولا ضرار گفتیم. یک، اصل حدیث لا ضرر ولا ضرار مسلم است و مورد اتفاق است بین شیعه و سنی در ثبوت این حدیث و صدور این حدیث از قائد اسلام پیامبر مکرم صلوات الله علیه. ولذا تضعیف کردن حدیث این حرف ناپسندیه. دوم، مسلم است که کلمه ضرر با ضرار، این که بعضی گفته بودن یک معنا داره، این ناتمامه. ضرر در مقابل نفع و به معنی نقصی است که بر شخص وارد بشه، چه نقص در مال، چه نقص در عرض و چه نقص در مثلا عرض کنم بدن کسی. این معنای ضرر و ضرار گفتیم، یا به معنی بعد از فحش‌های زیاد، یا به معنی اضرار به غیر، یا به معنی اینکه در صدد اضرار به غیر برآمدن، یا به قول امام خمینی به معنای ایجاد ضیق و حرج و مکروه بر غیره. این هم معنای ضرار شد. پس این جمله به عکس اون که بعضی گفتن لا ضرر و لا ضرار تکراره، خیر تأسیس ضرر عبارت از رد و نفعی است که به شخص وارد بشه، ضرار عبارت از ایجاد ضیق و حرج و مکروه بر غیر کردن یا به قول مرحوم کمپانی به صدد برآمدن اضرار به غیر، این معنی ضراره. سه، گفتیم کلمه لا گرچه شیخ الشریع فرمود لا ناهیه است، معناش اینه که جائز نیست ضرر، تحمل ضرر و جائز نیست ایجاد اضرار به غیر. استاد خمینی هم گفتن که لا حکومتی است و این حکم حکم حکومتیه. فرمایش استاد خمینی انصافا دور است از مجموع موارد استعمال این حدیث، به خصوص جمله اولش که نمیتواند حکم حکومتی باشه و به علاوه حکم حکومتی با مقطعی بودن سازگار نیست، لذا حمل بر حکم حکومتی بعیده. اما حالا فرمایش شیخ الشریعه نیست گرچه اشباه و نظائر در قرآن و حدیث زیاد داره و نمیتوانیم از این جهت رد کنیم، اما قول دیگری هم که در مقام بود نفی حکم به لسان نفی موضوع یا نفی الحکم ابتداعا، یعنی حکمی که ینشأ منه الضرر او الضرار، این حکم منتفیه. این اگر بود فرمایش شیخ که اکثر محققین بالاخره پذیرای نظر شیخ انصاری شده اند و گفتن لا نافیه است و به معنی نفی حکمی است که ینشأ منه الضرر. با توجه به این، حالا اگر بنا شد جایی ضرر ما مستلزم ضرر اضرار به غیر، مستلزم ضرر به نفس شد، اینجا چه باید کرد؟ همون بحث هایی است که در تنبیهات لا ضرر ولا ضرار گفته شده و بالاخره گرچه این قاعده زیاد کاربرد هم داره و فقها و اصولیین هم رساله های زیادی نوشته اند، اما با توجه به این مدتی که به عرض رسوندم انشاءالله بیانات وافی باشه برای اینکه شما بتوانید این قاعده را در فقه به کار بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و اسالکم الدعاء ان شاء الله. تا آینده ببینیم سال تحصیلی جدید خدا چه مقدر کرده و چه توفیقی مرحمت میکنه. من اسالکم الدعاء ان شاء الله. فقه درس فقه هست انشاءالله.